أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به ادله قول 11 در استصحاب بود، یعنی اون که قائل بشیم به این که استصحاب در شک در وجود رافع و همچنین شک در رافعیت موجود، اون هم در خصوص صورتی که شک ما از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه عرشبت تحقق عرشبت خدمت شما که رافع بوده باشد، در این دو صورت حجت است و در غیر این دو صورت حجت چی؟ نیست. یعنی نه در صور شک در مقتضی و نه در صور شک در رافعیت موجود، غیر از این یک صورتی که عرض کردیم. این قول رو گفتیم که استدلالی که برش ذکر شده استدلال جناب محقق خونسالی رحمت الله علیه در شرح عبارت دروس است در مسئله استنجاء و احجار ثلاثه. خب عبارت ایشون گذشت بخشش و امروز ادامه عبارت ایشون رو میخونیم. ایشون بعد از این که قائل شدند به عدم جریان استصحاب، گفتن آقا در جایی که شما با یک سنگ سوچی بیایید طهارت بگیرید و ازاله نجاست قائتتون رو بکنید، ما شک میکنیم در این که آیا نجاست زائل شد یا نه. یه عده قائل به استصحاب بودن، میگفتن ما استصحاب نجاست میکنیم. ایشون گفت اینجا استصحاب جاری چی؟ نمیشود. اشکالی ایشون کردن، گفتن آقا شما که میگید استصحاب جاری نمیشه، به آقای محقق، به خودشونا گفتن ممکنه کسی به ما اشکال کنه، بگن که آقا شما خودت گفتی که استصحاب در صورتی که شک در رافعیت موجود باشد، اونم از قبیل شبهات موضوعی مصداقیه، جاری میشه. در اینجا با اینکه از همین قبیل است میگید جاری نمیشه، چجوری میشه؟ شما استصحاب رو نفی میکنید در حالی که خودتون جریان استصحاب رو در اینجا چی میکنید؟ جاری میدونید. بعد ایشون جواب دادن، گفتن نخیر، اینجا از قبیل قسم ثانی نیست، اینجا از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه نیست، و توضیح دادن. امروز اشکال رو یه جور دیگه مستشکل اعاده میکنه، یعنی اون کسی که قائل به حجیت استصحاب نجاسته یه جور دیگه اشکال میاره، میگه فرض کنیم که اصلا این داخل در قسم دوم نباشد که شما استصحاب رو درش حجت میدونید، ولی کن ما میگیم آقا اجماع که داریم که شخص متقوّد در واقع یه چیزی برش واجبه، اون چیز مردد است بین این که مس کند با سه سنگ تا طهارت بگیرد برای نمازش، یا این که اهم از این که مس کند با سه سنگ یا مس کند با یک سنگ سه جهتی و سه شعبه‌ای، با سه شعبه یک سنگ، یا خصوص این است یا اهم از این و مسح با یک سنگ سه شعبه‌ای. وقتی اولی رو بیاره یعنی با سه سنگ مس کنه، قطعا تکلیف از عهده او ساقط شده. اما اگر دومی رو بیاره شک داریم آیا تکلیف ساقط شده یا نه. الاشتغال الیقینی یختزل براءة الیقینی، ما یقین داریم یه تکلیفی براش بود، می‌خواست نماز وارد چه همینجوری نمیتونست وارد نماز بشه، بعد یه کاری میکرد. اما اینکه آیا خصوص سه سنگ یا عام از او و یک سنگ، اگر این با سه سنگ انجام بده مطمئن میشیم این ذمه‌اش بری شده از تکلیف. اشتغال یقینی یختزل براءة الیقینی، بله یقین به براءة ذمه‌اش پیدا میکنه. اما اگر اون دومی باشد با یک سنگ سوچی طرف طهارت بگیرد و ازاله نجاست بکنه، چه شک میکنیم که آیا اون تکلیفی که به عهده او بود برای ورود در نماز از عهده او ساقط شد با این کار یا ساقط نشد. بنابراین در اینجا قاعده اشتغال هم حرف استصحابو میزنه، میگه آقا این به درد نمیخوره، تو باید بری حتما با سه سنگ انجام بدی، با یک سنگ سه وچی نجاست برطرف چی؟ تو تکلیفت رو انجام ندادی. مرحوم مصنف در مقام پاسخ به این اشکال میفرمایند که آقا بله شما میگید علم اجمالی هست، از طریق این اجماع من میخوام لم فرمایش مرحوم مصنف رو بگم. مرحوم مصنف عبارتش اینه، میگه کی گفته ما اجماع داریم بر این که یه چیز معین فی الواقعی بر عهده این آدمی که تقوّد کرده هست، منتها در نظر ما مبهمه و مردد است بین این که خصوص احجار ثلاثه است، استنجاء با خصوص احجار ثلاثه است، یا اعم از احجار ثلاثه و یک سنگ سه وچی، هر دو رو میگیره. این نیست، ما فقط اجماع داریم بر این که اگه هر دو امر رو طرف ترک بکنه، یعنی نه با احجار ثلاثه استنجا کند، نه با یک سنگی سوجی کلا استنجا نکند، این ارشد خدمت شما که حرام انجام داده و مستحق عقابه، همینجوری نمیتونه وارد نماز بشه. بنابراین این باید هر دو رو ترک نکند، اما اینکه کدومشون رو دقیقاً انجام بدهد ما نسبت به اون اجماعی نداریم که شما بگید مردد است بین اینکه یا اون باید باشد یا این باید باشد. اجماع میگوید یه تکلیفی به عهده اوست، یا اون است یا این است، یا خصوص احجار ثلاثه است یا اهم از احجار ثلاثه و ارشد حجر واحد هستش. ما یه همچین چیزی رو اجماع برش نداریم. به عبارت دیگه لمه عبارت ایشون اینه که آقا جان در واقع ما در اینجا علم اجمالی هم اگه داشته باشیم این تحلیل میره منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی، چون شک بین اقل و اکثره، خصوص احجار ثلاثه که میشه اقل، یا اهم از احجار ثلاثه و حجر واحد ذوالجهات ثلاثه که این میشه اکثر. ما در اینجا وقتی شک بین 100 تومن و 200 تومن کردیم که بدهکاریم 100 تومن یا بدهکاریم 200 تومن، اقل و اکثر میگیم آقا اقلش که قطعاً بدهکار هستیم، نسبت به اکثر شک میکنیم شک بدوی. اینجا علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی بغل، یعنی علم تفصیلی پیدا میکنیم اگه با سلاست احجار انجام بدیم قطعا تکلیف ساقط شده، و شک بدوی در اکثر شک بدوی پیدا میکنیم آیا اگر با ارشاد خدمت شما که یک حجر سه وجهی من استنجا بکنم طهارت حاصل میشود یا نه، میتونم وارد نماز بشم یا نه، تکلیفم رو انجام دادم یا نه. اینجا ارشاد شک بدوی محل جریان قاعده اشتغال نیست، که محل جریان قاعده چیه؟ برایت بگیم انشالله که تکلیفی به عهده من چی؟ ارشاد خدمت شما که در اثر این نیست. حاصل فرمایشیشون اینه، حالا عبارت رو بخونم، میفرماد فَإِنْ قُلْتْ حَبْ أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْاِسْتِصْحَابِ الْمَذْكُورِ، فرض کنیم اشکال قبلی وارد نباشد و این مورد ارسال استنجاء به حجر واحد ذوالجهات الثلاث، این داخل در استصحاب مذکور، یعنی استصحاب در شک در رافعیت در صورتی که از قبیل شبهه موضوعیه مصداقیه باشد نباشد، از قبیل اون نباشد که بگیم استصحاب جاری می شود. لکن نقول قد ثبت بالاجماع وجوب شیء علی المتوقف، ولی کن ما استصحاب میزنیم کنار از یه راه دیگه وارد میشیم، و اون این که میگیم آقا با اجماع ثابت شده است که یه چیزی بر شخص متقوت کسی که قائد کرده واجب هست فی الواقع، و هو مرددون بین ان یکون المس به سلاست احجار، اما نزد ما و در نظر ما این مردد است، اون چه که در واقع معینن واجبه بر اون مردد است، نمیدونیم آیا مسح به سه سنگ است اول اهم مومن ها و من المسح به جهات حجر واحد، یا اهم از مسح به سه سنگ یا مسح به جهات ثلاثه یک حجر. فما لم یعتی بالاول، بنابراین وقتی که اولی رو انجام ندهد لم یحصل الیقین بالامتصال، اینجا یقین بالامتصال حاصل اولی یعنی ثلاثه احجار رو وقتی انجام نده یقین به امتصال حاصل نمی شود، و الخروج عن العهده، در حالی که اشتغال یقینی یختز البراءت یقینیه، فیکون الاتیان به واجب، بنابراین اتیان به همون اولی یعنی به همین که بیاد با سه سنگ خلاصه استنجا بکند این واجب می شود از باب قاعده چی؟ اشتغال، نه استصحاب. ما به استصحاب کار نداریم، فرض کنیم اینجا استصحاب جاری نشه دیگه، شما میگید جاری نمیشه اینجا، خیلی خوب، اشتغال که جاری میشه همون حکم رو میکنه. قلت نمنع الاجماع، نمنع الاجماع علی وجوب شیء معین فی الواقع، ایشون در پاسخ میفرماید که ما اجماع بر وجوب شیء معینی در واقع رو منع میکنیم. میگیم کی گفته اجماع داریم که یه چیزی در واقع واجب است که مبهم فی نظر المکلف، در نظر مکلف اما مبهم و مردد است، به هشت لولم یعتی به ذالک الشیء المعین لاستحق العقاب، به گونه ای هم هست که اگر به اون شیء معین فی الواقع اگه نیاره حتما مستحق عقاب میشه. این اشتغال یقینی که شما دارید میگید ما اینجا نداریم که بگیم یه چیز معین فی الواقع هست که اگر اون انجام ندهد علی ای حال این شخص عقاب میشه، من تا در نظر مکلف اون مردد است بین دوتا، ما اینو نداریم. بل الاجماع، چون اجماع نداریم بر این مطلب. اجماع بر چیه؟ اجماع بر این است که اگه هر دو تا رو ترک کردی، یعنی نرفتی با سه سنگ و نرفتی با یک سنگ سه وچی استنجا بکنی، هیچ کدوم انجام ندادی، بله الاجماع الان ترک الامرینه معن سبب لاستحقاق العقاب، بله هر دو امر رو ترک بکنی سبب استحقاق عقابه، فیجب ان لا یترکهما، پس واجب است که هر دو امر رو ترک چی نکنند. این نسبت به ارشاد خدمت شما این. اما شکی در این که آیا اتیان خصوص مسح با احجار ثلاثه به عینه واجبه یا نه، این ارشاد خدمت شما شک بدوی میشه و محل جریان اصالت البراءه، نه اصالت الاحتیاط. این که بگیم آقا این به عینه واجب است یا نه این تأخیریه، اینو میتونیم انجام بدیم، حجر واحد ذل جهات ثلاثه رو میتونیم انجام بدیم، اینجا جای اصالت الاحتیاط نیست، شک بدویه و براءت جاری میشه. والحاصل حالا ایشون شروع میکنه بعد از اینکه این اشکالات و جوابها رو دادن یه بار دیگه بحث خودش رو جمع‌بندی کردن و توی این والحاصل ایشون حکم در واقع شش صورت رو عرض شود به خدمت شما که بیان میکنه. دو صورت مربوط به شک در وجود مقتضی و شک در وجود رافع است، دو صورت شک در مقتضی بودن موجود و همچنین رافعیت موجود در صورتی است که شبهه موضوعی مصداقیه باشد، و دو صورت هم مربوط به شک در شبهات حکمیه هستش. ایشون در اون چهار صورت اول قائل به حجیت استصحاب می شود و در این صورت آخر، این در شبهات عرشبت خدمت شما که حکمیه، قائل به عرشبت خدمت شما که عدم حجیت استصحاب می شود. در این آخری اگر اشتباه نکنم بله، غالب عدم حجت است. بنابراین حالا همطور که خواهیم خوند، نهایتا من میخوام این نتیجه رو بگیرم که ایشون اساسا قول 11 اون نمیگه. قول 11 اون میگفت استصحاب حجت است در دو فرض: یک، شک در وجود رافع، دو، شک در رافعیت موجود در شبهات موضوعیه مصداقیه. در این دو صورت فقط حجت است، در غیر از این حجت نیست. اما ایشون داره تفصیل بین این دو تا با بقیه نمیده، بلکه ایشون داره میگه آقا در شبهات حکمی حجت نیست، در شبهات موضوعی حجت هست. داره تفصیل بین شبهه موضوعی حکم میده، نه تفصیل بین خصوص این دو صورت از شبهات موضوعی با بقیه موارد، نه فقط در شک در رافع و رافعیت موجود، نه. یه همچی تفصیلی رو ما از ایشون نمیفهمیم. حالا عبارت رو ببینید، میفهمد ول حاصل انه اذا ورد نص او اجماع علا وجوب شیء معین مثلا معلوم عندنا، اگر فرض کنیم یه نسی یا یک اجماعی وارد بشود بر وجوب یه چیزی که معین است مثلا در و معلوم، مثلا معلوم عندنا و این نزد ما هم معلومه، مثل این که دلیلی قائم بشه بر وجوب تطهیر با آب به هنگام خروج بول، یا آقا وقتی بول ازت خارج شد بعد با آب تطهیر کنی وقتی میخوای بری سر نماز، یه دلیلی نسی یا یه اجماعی بیاد برای اینکه این شیء معین، یعنی وجوب تطهیر با آب که معلوم هم هست نزد ما، این عرشات خدمت شما ثابته. او ثبوت و حکم الى قایت معینت اندنا، یا اینکه یه دلیلی یا یه اجماعی بیاد بر ثبوت یه حکمی تا یک قایتی که نزد ما اون قایت هم معینه و مردد چی نیست، مثل اینکه دلیل قائم بشد بر وجوب صوم تا مغرب شرعی و مغرب شرعی هم معین باشه نزد ما. فلا بد من الحکم به لزوم تحصیل الیقین او الظن به وجود ذلک الشیء معلوم حتی یتحقق الامتثال. میگه تو اون اولی چاره ای نیست جز از حکم به لزوم تحصیل یقین یا زن. زن که میگه یعنی زن چی؟ معتبر. منظور از زن هر شبت خدمت شما که زن معتبر شرعیه هست، به وجود ذلک الشیء معلوم، به این که اون شیء معلوم حتما به وجود اومده، به وجود ذلک الشیء چی؟ معلوم، حتی یتحقق الامتثال، تو امتثال محقق شود. یعنی مثلا تو همون مثالی که دلیل اومده بود گفته بود که آب به هنگام خروج بول باید با آب تطهیر بکنید، ما باید حتما یقین پیدا کنیم یا زن پیدا کنیم که اون عرشبت خدمت شما که تطهیر با آب حاصل شده، حتی یتحقق الامتثال، تا امتثال اون تکلیف ما که وجوب تطهیر بود چی بشه؟ محقق بشه. ولا یک به شک فی وجوده، اما اگر ما شک کردیم در وجود عرشبت خدمت شما که تطهیر با آب، این کفایت نمی کنه. و کذا یلزم، تو مثال دومی ثبوت حکم الی غایت معینت اندنا، که حکمی ثابت شده باشد تا یک غایت معینی، مثل چی؟ دلیل بیاد بگه آقا صوم واجب است تا مغرب شرعی. و کذا یلزم در اونجا الحکم به بقاء ذلک الحکم، بگیم این صوم هنوزم واجبه الا ان یحصل العلم او الظن به وجود تلک الغایت المعلومه، تا زمانی که علم یا دوباره ظن معتبر پیدا شود به وجود اون غایت معلومه. حالا یه موقع علم پیدا میشه خودم میرم میفهمم که مغرب شده، یه موقع نه، دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن به اینکه مغرب شده، فرق نمیکنه. یحصل العلم او الظن به وجود تلک الغایت المعلومه، که اون غایت معلومه اون مغرب شرعی حتما به وجود اومده، تا اون زمان ما امتثال حاصل نمیشه. ولا یک شک فی وجود، اگه من شک کردم که آیا مغرب حاصل شده است یا حاصل چی نشده است، آیا من میتونم بگم که عرشت خدمت شما اون حکم یعنی وجوب صوم مرتفع می شود، با شک که نمیتونید شما بگید دیگه روزه لازمش برید افطار بکنید که لا یکفی شک فی وجودها فی ارتفاع ذلک الحکم. اگه شک در وجود عرشت خدمت شما این غایت معینه معلومه بکنیم، این در ارتفاع اون حکم به درد نمیخوره. مثال اولی مثال بود برای شک در وجود مقتضی، مثال دومی مثال بود برای شک در وجود چی؟ رافع. در هر دو صورت ایشون گفتن که با شک ما نمیتونیم یقین سابقمون رو نقض بکنیم و پس در هر دو صورت ایشون استصحاب جاری میدونن. میگن تا یقین نکردی که این غایت حاصل شده، تا یقین نکردی که اون مقتضی یعنی طهارت با آب حاصل شده است، شما حق نداری بگید دیگه تکلیفی ندارم. باید حتما یقین بکنی، با شک نمیشود. خب یعنی استصحاب. پس در این دو صورت یعنی شک در وجود مقتضی و شک در وجود رافع، هر دو ایشون استصحاب رو حجت میدونه یا نمیدونه؟ حجت میدونه. بعد وارد میشود در دو مثال دوم. و کذا اذا ورد نص او اجماع، همچنین است اگر یک نصی یا یک اجماعی وارد شود علی وجوب شیء معین فی الواقع مردد فی نظرنا، اگر یک نصی یا یک اجماعی وارد شود بر وجوب یک چیزی که معین است فی الواقع، حالا ایشون وجوب که میگه حرمت هم میگیره، فرق نمیکنه، منظور یه حکمه، حالا اینجا مثال میزنه ایشون به وجوب، وجوب یه چیزی که معین است فی الواقع مردد فی نظرنا بین امور، در واقع معین است اما در نظر ما بین چند امر چیه؟ مردد هستش. مثل این که یه دلیلی بیاد بگه آقا اکرام والدین واجبه، ولی این اکرام مردد باشه بین این که آیا منظور ازش خدمت به والدینه یا صله دادن مال و هدیه دادن مال و ریخت و پاش برای والدینه، نمیدونیم کدومی که از ایناست. اصل این که اکرام یه شیء معینی فی الواقع هست، اما اینکه این اکرام چه وجهش مد نظر هستش، این در نظر ما مردد است بین دو امر یا چند امر. و نه علم ان ذالک تکلیف غیر مشروط به شیء من العلم بذالک شیء، مثلا از اون ورم بدونیم که عرض شد خدمت شما که این تکلیف ما که معین است فی الواقع و مردد است در نظر ما بین چند امر، این مشروط به هیچ چیزی نیست از جمله علم به اون شی، مثلا که اون شیئی که واقعا تکلیفش تعلق گرفته دقیقاً چیه، لازمه حتما ما بدونیم. چرا؟ یعنی قصد وجه و قصد وجوب فعل در امتثال واجب شرط نباشه. ما میدونیم اکرام واجب است، حالا این اکرام از چه جهتی واجب است نمیدونیم، اما مطمئنیم از هر جهتی واجب باشد شرط نیست در امتثالش که ما قصد وجه کرده باشیم. یعنی وقتی داریم این اکرام رو انجام میدیم بگیم خدایا من اکرام رو انجام میدم این واجب رو، چرا؟ چون از باب این واجبش کردی که مثلا بهش خدمت بکنم، یا چون از باب این واجبش کردی که مثلا بهش کار بکنم مال سله بدهم. لازم نیست این وجه رو قصد بکنید، هر وجهی میخواد داشته باشه داشته باشه، شرط نیست در صحت این عمل این که قصد وجه صورت بگیره. وقتی شرط نبود خب علم هم لازم نیست، یعنی ما با شک هم اگر بریم این فعل رو انجام بدهیم، واقعا اگر اون امر واقعی رو انجام داده باشیم کفایت میکنه دیگه، اینجا امتثال امر رو چی کردیم. اما اگر علم شرط بود هر دور من انجام میدادم، من میرفتم هم صله میدادم به پدر و مادرم هم اکرامشون میکردم، اما چون نمیدونم این اکرامی که واجبه بر من از کدوم بابه، وقتی من دارم صله میدم نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم میگم خدایا چون تو گفتی صله بده من دارم صله میدم، نمیتونم. وقتی دارم احترام میکنم خدمت میکنم نمیتونم قسم حضرت عباس علیه السلام بخورم که خدایا چون تو من گفتی که باید اینا رو مثلا خدمت بهشون بکنی من دارم بهشون خدمت میکنم، قصد وجه نمیتونم بکنم. وقتی قصد وجه نکردم اینجا امتثالش اساسا ممکن چی نیست. لذا ایشون مثال میزنه میگه جایی که امتثالش به صورت احتیاطی ممکن باشه، یعنی قصد وجه شرط نیست، لذا علم لازم نیست، همین که من مرددم مثلا میتونم یه جورایی امتثال رو چیکار کنم انجامش چی بدم. میفرماید که و عرض شد خدمت شما که غیر مشروط به شیء من العلم بذلک شیء، مثلا فرض کنیم هیچ مشروط هم نیست این تکلیف معین فی الواقع که مردد است در نظر ما بین چند امر، این تکلیف مشروط به علم به هیچ شرطی از جمله علم به اون شیئی که واقعا واجب شده نیست، که ما دقیقا بدونیم اون چیه که واقعا واجب شده لازم نیست، یعنی ما قصد وجه لازم نیست بکنیم، لازم نیازی به این علم هم چی نداریم در امتثال. او علی ثبوت حکم الی غایت، یا عرض شود خدمت شما که نص یا اجماع وارد شود بر ثبوت یک حکمی تا یک غایت معینه ای فی الواقع مرددتن این دنا بین اشیا، که نزد ما اون غایت مردد بین چند شیه. مثل چی؟ مثل اینکه دلیل قائم بشه بر وجوب صوم تا غروب آفتاب، از اون ور مردد باشیم مراد از غروب آفتاب آیا صرف استتار قرصه که از خط افق بره پایین، یا نه بعد از اون باید حمره مشرقی هم از بین بره، اون موقع غروب شرعی میشه. اینجا ما تردید از ما هستش، فرض کنیم اینطوری باشه. در اینجا عرض شد خدمت شما که میفرماید و یه علم عیزن از اون ورم بدونیم باز عدم و اشتراطی به علم، مثلا اینجا بدونیم تکلیف به صوم مشروط به عرض شد خدمت شما علم نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا در این مثال قصد وجه و قصد وجوب صوم در امتثال صوم شرط نیست، لذا به صرف امساک امتثال محقق میشه. چه مکلف علم به وجوب صوم داشته باشن؟ مثل کجا؟ مثل زمانی که قبل از استتار قرص، اونجا قطعا من علم وجوب صوم دارم چون مطمئنم هنوز غایت محقق نشده. چه شک که در وجوب صوم داشته باشد، مثل صورتی که استتار قرص شده اما هنوز ذهاب حمره مشرقیه نشده که احتمال میدم استتار قرص غایت باشد پس دیگه واجب نیست صوم، یا نه هنوز حمره مشرقیه غایت باشد پس هنوز صوم واجب هست چون شک دارم. میگه اب نداره، هر کی امساک بکند ولو قصد وجه نمیتونه بکنه چون نمیدونه که اینای واجب هستش یا واجب چی نیست، همینقدر کفایت بکنه در امتثالش. در اینجا چی؟ اینجا میفرماد در هر دو صورت یجب الحکم به وجوب تلک الاشیاء المردده. ما باید حکم کنیم به این که همه اون اشیاء مردده در اون صورت اول که من میدونستم اکرام پدر مادر واجبه، نمیدونستم خدمت یا صله، هر دوی اونا باید بگیم که واجبه. یعنی هم باید خدمت بکنی هم باید صله بکنی. فی نظرنا المرددات فی نظرنا، یعنی اون دو شیئی که مردد هستن در نظر ما، در اونجایی که نص یا اجماع اومده بر وجوب شیء معین فی الواقع، مردد در نظر ما بین چند امر. و بدونیم هم که تکلیف هم قصد وجه در شرط نیست، مقید به هیچ چیزی از جمله علم به اون شیء مردد چی نیستش. و بقا ازالک الحکم، همچنین باید بگیم این حکم باقی است الا حصول تلک الاشیاء، تا زمانی که هر دو شی حاصل شد، یعنی هم من خدمت بکنم هم من صله مال بدم، بعد دیگه اونجا اون اکرام وجوب اکرام ساقط می شود. ایزن همچنین، یعنی همین که باید بگیم هر دو صورت واجب است و هم تو بگیم این وجوب هم واقعی است تا زمانی که هر دو تا انجام بشن و عرض شود خدمت شما که اتیان بشن. بعد میفهمد و بقا ازالک الحکم الا حصول تلک الاشیاء ایزن. این و بقا ازالک الحکم مال اون مثال دومیست که ما میدونستیم یه حکمی تا یک غایت معینه فی الواقع مردد اندنایی ثابت است. مثل چی؟ یه مثال صوم، نه اون مثال ببخشید مثال وجوب اکرام، نه مثال صوم. میگم من میدونم صوم واجب است تا کی؟ تا غروب، اما نمیدونم غروب آیا منظور ستاره قرص است یا ذهاب حمره مشرقی است. میگیم این وجوب صوم باقی است تا حصول اون اشیا. یعنی چی تا حصول اون اشیا؟ یعنی تا زمانی که اون غایت بعیده طی بشه، یعنی هم قرص مستطیع بشه هم بعدش ذهاب حمره مشرقی هم اتفاق بیفته، تا اونجا این حکم باقیه. تا اون دومی انجام نشود این حکم از بین نمیرود. ولا یکفل اتیان به شیء واحد منها فی سقوط التکلیف. در مثال اول که تکلیف ما به یک امر کلی معین فی الواقعی که مردد است نزد ما بین دو امر تعلق گرفته بود، میدونستیم اکرام واجب است، نمیدونستیم آیا خدمت است به شکل خدمت است یا به شکل صله مال، در اونجا اگه یکی از این دو تا رو انجام بدیم لا یکفل اتیان به شیء واحد منهما فی سقوط التکلیف، به انجام دادن یکی از این دو تا کفایت نمیکند در اینکه تکلیف از ما ساقط بشه. من برام فقط خدمت بکنم تکلیف اکرام ساقط شده، نه خیر ساقط نمیشه. و کذا تو اون مثال دومی حصول شیء واحد فی ارتفاع الحکم، همچنین کفایت نمی کند حصول یکی از این دو تا غایت، منظور غایت غریبه هستش، در این که حکم به وجوب صوم مرتفع بشه. به محض این که ستاره قرص شد بگیم دیگه صوم واجب نیست، کی گفته؟ باید صبر کنید تا ذهاب حمره مشرقیه هم بشه. و سواء فی ذلک کون الواجب شیئا معینا فی الواقع مجهولا عندنا مشهولن اندنا او اشیا کذالک. میگه فرقم نمی کنه در این حکمی که ما دادیم، در چه حکمی؟ در این حکمی گفتیم استصحاب در این دو صورت، یعنی صورت سوم و چهارم، یعنی صورت شک که در این که عرض شود موجود مختزی باشد، در اون مثال اولشون چون ما اونجا شک داریم در این که آیا این خدمتی که ما میکنیم این مختزی عرض شود حکم است مقتضی وجوب بوده یا نه خدمت اصلا مقتضی وجوب چی نبوده. آیا این صله‌ای که می‌کنیم، صله مالی که میدیم، پولی که هدیه میدیم، خونه‌ای که براشون می‌خریم، مسافرتی که می‌بریم، زیارتی که می‌بریمشون که خرج می‌کنیم براشون، آیا این مقتضی وجوب بوده اصلا؟ شک در اسد مقتضیت و مقتضی بودن در واقع داریم، مثل شک در رافعیت، شک در مقتضی بودنه. مثال دوم شک در رافعیته، یعنی شک داریم در این که آیا استطاره قرص رافع هست یا نه، شک در رافعیت موجوده. حالا که ستاره قرص میشه شک میکنه آیا این رافع هستش یا رافع چی نیستش. در هر دو صورت، چه شک در مقتضی بودن موجود و چه شک در رافعیت موجود، متو در صورتی که شبهه مستاقی است، یعنی ما میدونیم که این موجود، ما میدونیم یه چیزی به نام مغرب شرعی رافع است، اما نمیدونیم که اینی که الان هست که الان ستاره قرص است مغرب شرعی هست یا نه، مستاق برای او هست یا نه. در اون مقتضی هم همینطوره، ما میدونیم یه چیزی به نام اکرام والدین واجب، اما نمیدونیم آیا خدمت که الان اتفاق افتاده هنوز صله نکردم، یا صله مال که اتفاق افتاده هنوز خدمت نکردم، خود این صله آیا مقتضی حکم وجوب اکرام هست یا نه، این مقتضی حکم وجوب اکرام چی نمیشود. اینجا شک در از باب چیه، شبهه مستاقی هم هستش، مفهوم اکرام که واضحه، بحث ما شبهه چیه مستاقیه هست که آیا این اون اکرامی که مد نظر مولا هستش هستش یا ارشاد به خدمت شما که نیستش. در این دو صورتشون گفت استصحاب جاری میشه، میگه برای ثبوت این حکم فرق نمی کند. و بله میفرماد که و سباهن فی ذلک کون الواجب شیئا معینا فی الواقع، در این حکمی که ما کردیم که گفتیم استصحاب جاری میشه، باید هر دوتا رو حکم رو بگیم هنوز باقیه، در اینجا فرق نمی کند که اون واجب شیئ معین فی الواقع مجهولا عندنا باشد او اشیاء کذلک، یه شیئ معین فی الواقع باشد و نزد ما مجهول باشد یا چند شیئ باشد، فرقی چی نمی کنه. یه چند شیء معین فی الواقع و مجهول عندنا باشد، ممکنه چند تا کار واجب باشد، تا همون چند تا باز نزد ما چی هستن؟ مرددن و مجهولن. او غایت معینت فی الواقع مجهولت عندنا، یا اینکه یک رافع باشد یا چند رافع باشد، او غایات کذلک، چند تا غایت باشد که اینا نزد ما چی هستن؟ مجهول چی هستن. و سوا و نیزن همچنین مساوی است که تحقق قدر مشترک بین تلک الاشیاء، یه قدر مشترک بین اون اشیاء و الغایات باشد، او تباینها بالکلیه، یا اینکه اون اشیاء و غایات هیچ ربط و قدر مشترکی با هم دیگه نداشته باشن، کاملا با هم دیگه چی باشن؟ متباین باشن. مثال برای قدر مشترک مثل چی؟ مثل اون ارشاد، همین مثالی که خدمت و صله مال که هر دوتاشون قدر مشترکشون اکرامه، یا مثال بر جایی که متباین باشن با هم دیگه، مثل بحث استطاره قرص با ذهاب و حمره مشرقیه که اینا کاملا دو امر متباین با هم دیگه چی هستن. و اما ازالن یکون الامر کرد، پس حکم چهار صورت تا اینجا ایشون گفت، یک شک در وجود مقتضی و شک در وجود رافع، دو شک در، یعنی سه و چهار اینجوری باید بگیم، یک و دو شک در وجود مقتضی و شک در وجود رافع، سه و چهار شک در مقتضی بودن موجود و رافعیت موجود. در این چهار تاشون باید استصحاب جاری بشه، یعنی باید حکم رو استصحاب بشه، ما باید بگیم حکم هنوز باقیه، نمیتونیم به صرف شک حکم رو چکار کنیم، مرتفع بکنیم بگیم که اون حکم نقض شد دیگه با این شک ما، نه نقض نمیشود و باید هنوز حکم رو امتثال، با امتثال حاصل نشده. اما در صورتی که شبهه حکمیه باشد و اما اذا لم یکن الامر کذلک، اما اگر امر اینطوری که تا حالا گفتیم چی نباشد، یعنی شبهه مثل صور اربعه گذشته موضوعیه از باب شک در وجود مقتضی وجود رافع یا کون الموجود مختزیان یا رافعن به شبهه موضوعیه نباشد، بلکه شبهه چی باشد؟ شبهه حکمیه بوده باشد. بل ورد نستون مثلا الا ان الواجب شیء الفلانی، بلکه یه نسی مثلا وارد بشه بگه آقا واجب شیء فلانی است و نس آخر الا ان ذلک الواجب شیء آخر، یه نس دیگری بیاد بگه نه و همون واجب یه چیز دیگری است، مثلا یه نس بگه آقا ظهر جمعه شما یه واجب بیشتر نداری به عنوان نماز، اما اون چه که واجبه بر تو نماز ظهر است، همون نماز ظهری که روزای دیگه می‌خوانی. یه نس دیگه بیاد بگه آقا نخیر، اونی که ظهر جمعه بر تو واجب است نماز ظهر نیست، بلکه نماز چیه؟ جمعه هستش. اینجا شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه نیست، شک ما در حکم است که این حکم وجوب رو کدومی که از اینا رفته. بعد اون موقع میفرماید که چون این نیاز به بیان اشاره داره دیگه، او ذهب بعض الامه الى وجوب شیء و بعض الاخر الى وجوب شیء آخر، حالا دو تا نص بشه یا دو تا قول باشد اختلاف کرده باشن، بعضی از امت بگن نماز ظهر واجب ظهر جمعه، بعضی از امت دیگه بگن چی نخیر نماز جمعه مثلا واجب هستش در روز چی جمعه فالظاهر و به نص و الاجماع فی صورت این ظاهر به نص و اجماع در این دو صورت این استش که، یعنی در این دو صورت از شبهه حکمیه این استش که ان ترک زین کش شیئین معن، ترک این دو شیء با هم دیگه که یعنی نه نماز جمعه بخونیم نه نماز ظهر بخونیم، اون سبب اون لاستحقاق العقاب، اینو اجماع داریم که این موجب استحقاق میشه، یعنی من نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه، کلا ظهر پاو بزنم رو پام کباب بزنم و چای بخورم، این اگه باشه این قطعا ارشد خدمت شما مستحق عقاب، این اجماع داریم. فاین از لم یظهر وجوب الاتیان بهما معد حتی یتحقق به الامتثال، پس در این هنگام ظاهر نیست وجوب اتیان به این دوتا معن، هر دو رو با هم دیگه باید بیاریم تا اینکه بگیم در صورتی فقط امتثال اتفاق میافتد که هر دوتا رو انجام بدهی، نه ما یه همچی چیزی نداریم، ما اجماع داریم هر دو رو ترک کنی حرام کردی، اما اجماع نداریم که هر دوتا واجب است، یعنی یکی رو ترک کنی حرام کردی، بله ظاهر الاکتفا به واحد منهما، بلکه ظاهر نستش که یک کدومشون انجام بدی کفایت میکنه، لازم نیست دوتا رو انجام بدی در امتثال، سبا و نشترک کافی امر، چه در یک امری با هم مشترک باشن مثل همین نماز جمعه و ظهر که هر دو نمازن به هر حال، هم تبعینا کلیتن، مثل چی؟ مثل اینکه یک نسترس بر وجوب تصدق بکند، این در رؤیت الهلال میگه وقتی هلال ماه رو میبینی ماه بعدی رو میبینی باید صدقه بدی، واجب صدقه بدی، یه دلیل دیگه بگه نه واجب دعای خاصی داره دعای رؤیت هلال بخونی، که اینا اصلا هیچ ربطی به هم صدقه با دعا از دو سنخ کاملا متباین و مختلفن، و کذالک الحکم فی ثبوت الحکم الکلی الی غایه، همچنین است حکم در شک که در جایی که یک نصی میاد دلالت میکند بر ثبوت یک حکم کلی تا عرض شد خدمت شما یک غایت، یعنی چی؟ یعنی که یه نص بگه آقا این حکم تا فلان غایت هست، بگی تا ستاره قرص هست این وجوب صبح، نص دیگه بگه نه خیر ستاره قرص یا این تا ذهاب عمره مشرقیه هست، ببینید دو تا نص کاملا، یا یکی قائل بشود یه عده از امامیه قائل بشن به این که وجوب صوم قایتش استطار قرص هست، یه عده دیگه قائل بشن به این که قایتش چی هستش؟ ذهاب عمره مشرقیه هستش، در اونجا هم کذالک ما در اونجا اجماعی که داریم اجماع مرکب است که آقا اگه هر دو تا رو ترک کردی، یعنی شما اومدی قبل از استطار قرص روزت خاصی بخوری این حرام کردی، اما این که بیان بگن که آقا بعد از استطار قرص باید حتما صبر کنی تا ذهاب عمره مشرقی بشه، میدونید اجماعی نیست، اختلاف ادله مختلفن، اقوال مختلفه، بنابراین ما دلیلی برای نداریم که باید هر دوتا اتفاق بیفته تا امتثال صورت چی بگیره، شک که کردیم بعد از غایت اول باید چیکار کنیم؟ برای جاری کنیم و دیگه حکم ثابت نکنیم، یعنی اینجا حساب نمیشه دیگه، نمیتونید بگید حکم هنوزم باقیه، معناش اینه، معناش اینه که اینجا حساب صورت نمیگیره در این دو صورتی که ذکر شد، هازا مجمل القول فی هذا المقام، اینی که گفتیم مجمل قول و تازه میگه اینایی که گفتم اجمال قوله، یعنی مفصلش باز بعد جای دیگه بحث بشه، فی المقام فی هذا المقام، یعنی تو همین بحث فقه ما که حالا بحث ثلاثت احجار و حجر واحد ذو الجهات ثلاثه داریم بحث میکنیم، در اینجا مجمل کلام راجع به استصحاب اینه، و علیکه به تأمل فی خصوصیات الموارد، بر تو است که بری تأمل کنی در خصوصیات موارد مختلف که بفهمی مثلا این شبهه آیا شبهه عرشبت خدمت شما که شک در وجود مقتضی و رافع است یا شک در رافعیت موجود یا مقتضی بودن موجود است، اگر این دومیه موضوعی است یا نه، بعد اگر شبهه حکمی است چجوره، بعد بری خصوصیات موارد رو بری خودت تعامل کنی و استنباط احکام ها انحازل است و احکام اون موارد مختلف رو از این اصل و قاعده‌ای که الان من براتون تو این 6 قسم بیان کردم خود بری استنباط بکنی، و رعایت جمیع مایج بر رعایت او اند تعارض المتعارضات، و رعایت کنی تمام اون چه که واجب است رعایتش وقتی که دو تا دلیل با هم دیگه متعارض میشن، و الله الهادی الى سواء طریق، و خداوند متعال ما را هدایت میکند، اون کسی است که ما را هدایت میکند به راه سواء و متعادل و صحیح، انتها کلامه رفع مقامه، کلام محقق خونساری رحمت الله علیه در شرح عبارت دروس در مسئله استنجار به احجار ثلاثه یا حجر واحد ذو الجهات ثلاثه تمام شد که مقام او بلند مرتبه باد، این تمام، حالا انشالله در جلسه بعد دوباره ایشون یک کلام دیگه از همین محقق خونساری در شرح همون دروس متعی قسمت دیگه از دروس و یک حکم دیگری غیر از بحث استنجاء به احجار ثلاثه بیان خواهد کرد که انشالله به اونجا خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد، والحمدلله رب العالمین.